آهسته برسیم به اینجا و به اینکه مثلا تولید شما چیست و این تولید بر چه اساسی هستش، تو بازار چگونه دیده شده، آیا فرامرزی نگاه کردید، این طرف مرزی نگاه کردید، چه کردید، آیا نقاط قوتش چی بوده، نقاط ضعفش چی بوده. تو این مسیر رو حالا میخوام مسیر رو یکی یکی با هم دیگه بریم جلو، خیلی سریع میگذریم البته. و من معمولا از کارفرنان عزیزی که در محضرشون هستیم در ارتباط با روزگار کودکی و نوجوانیشون میپرسم که اون موقع هم اینها کسانی بودند، خیلی هاشون کسانی بودند که سعی میکردن که رهبر باشند در حوزه خودشون و یک گروهی رو، مسئولیت گروهی رو بر عهده بگیرند و رأس یک هرمی باشند و ایده پردازی های مختلفی رو در دوران کودکی و نوجوانی خودشون داشتند، چه در مدرسه، چه در سما تعطیلی، چه در واقع جمع خانواده خودشون. خیلی ها بودن که در کنار پدر خودشون کار میکردن و شرایط خاص مختلفی رو، هر کسی از کارفرینان، هر کدوم از دوستانی که محضرشون بودیم شرایط خاص خودشون رو داشتن. آی رونق، شما در ارتباط با کودکیتون برای ما بفرمایید که چیزی تو ذهنتون هست در ارتباط با ایده پردازی یا اینکه کارآفرینی یا سرگروهی در روزگار کودکیتون و نوجوانیتون.
یکی از ویژگی هایی که من از خودم میشناسم تخیلات زیاد و در واقع اون ایده های زیادی هستش که همیشه تو ذهنم وجود داره و این از بچگی هم تو من بوده. برمی‌گردم از اون موقعی که من خودم رو میشناسم، یعنی میشه اوایل سال دوم یا سوم ابتدایی، وقتی که از مدرسه ها تموم میشدن، تعطیل میشدیم توی تابستون، یکی از کارهایی که دوست داشتم علاقه به درآمد شخصی بودش. دوست داشتم که در واقع
کدوم محله تهران بودیم؟
ما محله خیابون آزادی، خیابون هاشمی بودیم.
بله، خیابون هاشمی. خب
و در واقع دوست داشتم که یک کسب و کار خودم رو داشته باشم. از همون موقع از پدرم خواهش میکردم که برام یک سری، اون موقع یه سری شانسی هایی بودش که در واقع به صورت جعبه هایی بود، شانسی بود، من اینا رو از پدرم خواهش میکردم که از بازار بگیرن و میبردم به بچه های محلمون اونجا میفروختم. و از این کارش هم میومد که مثلا امروز این هفته تموم شد، هفته بعد مثلا
این برای خودی کار اقتصادی کوچکی داشتی؟ بله. مثلا یه بیزینس کودکانه.
بله. خیلی کودکانه بودش و از اونجا شروع شد و دوست داشتم همیشه رو پای خودم وایسم، علارغم در واقع حمایت های خیلی خوبی که خانوادم در واقع از من انجام دادن، ولی خب این خصیصه تو من بوده و همینجور رشد کردش و تا اینکه انتخاب رشته‌ای هم که توی دانشگاه انجام دادم بر همین اساس بوده که بتونم رشته‌ای رو انتخاب بکنم که تو آینده جای کارآفرینی بیشتری رو داشته باشه. به همین دلیل بودش که چون به شیمی علاقه داشتم که رفتم مهندسی پلیمر که در اون زمان نسبت به مهندسی
علاقتون بوده. چون حالا خیلی ها هستند که خیلی اتفاقی تو این وادی میافتن، مثلا تو دانشگاه مثلا میزنه حالا میگه الله این دفعه حالا شیمی هم، حالا شیمی قبول شدیم. ولی شما خودت روی علاقت.
بله، من روی علاقه بودش. مثلا سوم دبیرستان، یعنی قبل از پیش دانشگاهی که من قبل از اینکه وارد بشم، مدرسه ما هم نمونه دولتی بودش، امام صادق بودم من و حتی رفتم دانشگاه صنعتی امیرکبیر به همراه برادرم، اونجا دانشکده پلیمرش رو دیدم، امکاناتش رو دیدم و بر اون اساس اومدم درسم رو خوندم و به این امید که اونجا قبول بشم که بتونم یه همچین.
پس یعنی هدف گذاریتون دقیق بوده و دقیقاً هم به خود هدف زدید.
بله.
و تو همون راستا هم پیش رفتید.
بله.
یعنی کار در واقع تحصیلی کردید که خودتون دوست داشتید.
بله.
بعد کاری رو در ادامهش انجام دادید که در واقع با تحصیلتون به هدف اولی شما بوده.
بله.
خیلی خوب آقای دکتر. و کمتر کسی میشه با این شرایط در واقع پیش بره، چون روزگار همیشه روزگار گل و گلابی نیستش که حالا همه چی با همدی دست به دست همدیه بده. اه. که شما به نتیجه
برسید. یکی از علتایی که این بوده به نظرم اون نحوه بزرگ شدن ما توی خانوادمون بوده که در واقع پدرم و مادرم همیشه تمام تمرکزشون این بود که ما هدفمند رشد کنیم، یک کار، یه هدفی رو داشته باشیم برای ادامه زندگیمون و اون سختی هایی که بود در واقع باعث می شد که در واقع من به این فکر بکنم که بتونم هدفمند باشم. حالا سعی کردم که تو این مسیر حرکت بکنم.
و شما سرکار خانم رستم‌زاده؟
والا من فکر میکنم الان که دارم مرور میکنم فکر میکنم یه تجربه شکست خورده کسب و کار تو دوران کودکیم داشتم. خیلی توی بازاریابیش بکنم موفق نبودم. یه سری حالا کیفای کوچولو یا تیکای پارچه دار قالی بر خودم درست کرده بودم که باهاش پارچه درست کنم ببافم، ولی خب حالا خیلی فکر میکنم توی بازاریابیش موفق نبودم. ولی منم همیشه دوست داشتم.
یعنی تولید کردید اما بازارش رو پیدا نکردید؟
خب البته مادرم تهیه کرد از من، خیلی هم ناموفق نبودم، ولی مثل آقای رونق اونقدر در سطح گسترده تری نتونستم فروش داشته باشم. ولی منم همیشه دوست داشتم کاری که انجام میدم در واقع مال خودم باشه، خودم شروعش کرده باشم، و در این حال حالا با توجه به شهری که توی زندگی کرده بودم و همیشه دوست داشتم یه کاری بکنم این شهر یکم شرایطش بهتر بشه، یه چیزی توش بسازم. حتی یه دوره که کوچیک بودم آرزوم این بود که بزرگ شدم بشم شهردار اهواز.
بله.
و این باعث شد که در واقع این علاقه من به ساختن بود فکر میکنم بیشتر که من توی این مسیر قرار داد.
بله خیلی خوب. خدمتتون عرض کنم، خدمت شنوندگان عزیز گرانقدر عرض کنم که یه دو دقیقه‌ای طلایی که هست و ما شب‌های مختلف که کارآفرینان هستند در محضرتون هستیم، معمولا 4-5 تایی تو هر شب پخش می‌کنیم. یکی از اون دو دقیقه‌های طلایی رو می‌شنویم، برمیگردیم و با ادامه این بحث در محضر این دو بزرگوار خواهیم بود.
سلام به مخاطبان برنامه شب آفتابی در بخش حرفه‌ای‌ها. من سعید وفایی هستم، مدرس کسب و کار و موفقیت شخصی. خوشحالم که امشب با یک نکته از هزاران نکته در زمینه خودباوری و موفقیت در خدمت شما هستم. یکی از اصولی که امشب میخوام خیلی روش تاکید بکنم اینه: برای موفقیت در زندگیتون و در کسب و کارتون باید بپذیرید که شما مسئولیت 100% دارید. فقط یک نفر مسئول زندگی شماست و اون یک نفر خود شما هستید. اگر میخواید موفق بشید باید مسئولیت 100% رو به عهده بگیرید. نمیتونید بگید 99%ش با منه و 1%ش رو به شرایط بیرون از خودتون نسبت بدید. ما شرطی شدیم به این که توی هر ماجرایی به دنبال این بگردیم که یه نفر رو بیرون پیدا بکنیم که به عنوان مقصر داستانها رو گردنش بندازیم. اما اگر این کار رو بکنید، قدرت رو از درون خودتون به اون فرد یا به اون شرایط منتقل کردید. پدر، مادر، همسر، رئیس، همکار، هر کسی، خواهر، شوهر، با جناق، هر کسی که پیدا کردید که ماجراها رو گردن اون بندازید، بدونید که برای خودتون گرفتاری ایجاد کردید، چون شما مالک زندگیتون هستید. بیرون از خودتون دنبال جواب نباشید. همون جوری که همه ماجرای زندگی در نهایت به خودتون ختم میشه، شما خالق سرنوشتتون هستید، خالق زندگیتون هستید. باید بپذیرید که توی زندگی علارغم همه شرایطی که وجود داره، شما میتونید راهی که دلتون میخواد رو انتخاب بکنید و با قدرت به سمت حرکت بکنید. بنابراین این اصل رو تکرار میکنم: شما باید مسئولیت 100% زندگی خودتون رو به عهده بگیرید. شبتون آفتابی.
بله شبتون آفتابی. با افتخار از ایران تهران جام جم استودیوی پخش رادیو اقتصاد در برنامه شب آفتابی در محضر یکایک که شما شنوندگان عزیز و گرانقدر هستم. اما تو این مجال من صحبت کردم با آقای رونق و عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر که آقای دکتر رونق، شما مسئولیت گروهی رو در روزگار کودکی و نوجوانیتون داشتید؟
الان که دارم فکر میکنم این مسئله بیشتر برم چون به خاطرات نزدیکترم برمیگرده. توی دوره لیسانس که یه مسابقاتی بود به نام مسابقات کمیکار که در واقع ما اومدیم با دانشجوهای سال سوم بودم اون وقت یا سال دوم، خاطرم نیست دقیقاً، که اومدیم یک گروهی رو تشکیل دادیم با یک هدفی که بتونیم شروع بکنیم کار رو. از دوستای دارای دبیرستان خودم که تو دانشگاه شریف بودن و یک سری از دانشجوهای دانشگاه امیرکبیر دعوت کردم، اومدیم یک گروهی رو تشکیل دادیم و وارد مسابقات کمیکار شدیم، اما متاسفانه خب شکست خورد. این یکی از اولین تجربه های واقعی من تو تشکیل گروه بودش که منتها به شکست رسید.
خیلی خوب. و خانم رستم زاده شما چطور؟
من کار تیمی و کار گروهی رو از همون اواخر دوره دبستانم هم شروع کردم. یه سری مسابقات بود، اگه خاطرتون باشه طرح بنمار، اون ابتدای دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی. ما از یه گروه روزنامه دیواری شروع کردیم و بعد از اون گروه تئاتر. من البته توی بخش گروه تئاتر در واقع مدیریت تمرینا رو به عهده داشتم. در دوره راهنمایی وارد یه در واقع گروه های حالت پیشاهنگی شدیم که اگه خاطرتون باشه گروه های فرزانگان و پیشتازان بودن. ما اردوهای مختلف می رفتیم، جوخه بندی می شدیم. رئیس یکی از جوخه ها باز من بودم، معاونم و حالا رتبه بندی های مختلف بود. اونجا ما کار گروهی رو واقعا تمرین کردیم توی این در واقع گروه فرزانگانی که بود، ضمن اینکه یه سری آموزش هایی هم حین این اردوها می دیدیم. و البته به شکل دیگه من تو حوزه ورزشی باز کار گروهی و تیمی رو تمرین کردم و در واقع فکر میکنم تجربه کار تیمی از همون ابتدا جوری در من شکل گرفت که در حال حاضرم ما توی شرکت حتی اداره شرکت رو هم به صورت تیمی در واقع داریم جلو میبریم.
بله. یکی از عزیزان پرسیده که رتبه کنکور دوستان رو بپرسید. رتبه کنکور شما چند بود؟
من 800 و خورده ای شدم.
800 خورده ای؟
800 خورده ای منطقه یک توی آزمون سراسری.
بعد برای ارشد چی؟
برای ارشد رتبه 25 رو آوردم.
برای دکترا؟
برای دکترا خاطرم نیست. جزو اون چند نفر بودم که وارد شدن دیگه رتبه خاطرم.
قطعا جزو چند نفر اول بودید که حالا
بله چون تعداد محدودی میگرفتن. بله.
خانم رستم‌زاده شما چطور؟
من دوره لیسانسم و از منطقه دو کنکور داده بودم، رتبم 2000 فکر میکنم 700 بود و دوره فوق لیسانسم هم کنکورش و رتبم 59 شد.
بله. خیلی خوب، اینم پاسخ به سوال این دوستمون که میخواست ببینه که رتبه کنکور چقدر میتونه تأثیر داشته باشه تو موفقیت.
من یک مثالی رو بزنم در این خصوص. من دوستانی رو داشتم که رتبه کنکورشون در واقع خیلی 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 بهتر از بنده بودن و خیلی آرام میشناختم که خیلی بدتر از من بودن. دقیقا الان اونایی که بهتر از من بودن شرایطشون خودشون میگن که در واقع شکست‌های بیشتری خوردن نسبت به اون کسی که رتبهش بدتر از من بود. یعنی چندان نمیشه گفت که رتبه زیاد ملاک باشه برای این کار. مثال نقص زیاد دیدم.
شما نظرتون چیه خانم رستم زاده؟
من کلا با سیستم ارزیابی که کنکور انجام میده خیلی موافق نیستم. به نظرم عادلانه نیست، نه توزیع امکانات تحصیلی که در سطح کشور وجود داره، حداقل زمان ما الان دیگه نمیدونم، و کلا روش ارزیابی که توی کنکور انجام میشه به نظرم خیلی شاخص خوبی حتی از سطح علمی دانش آموزام نیست، چه برسه به این که بخوایم شاخصهای دیگه که مرتبطشون بکنیم به بحث کارآفرینی یا بحث اشتغال زایی رو بخوایم باهاشون بررسی کنیم. به نظرم نمیتونیم خیلی از روی رتبه کنکور نظری بدیم.
بله. آقای دکتر خدمتتون عرض کنم که فهم کنین که چقدر تربیت خانواده رو شما تأثیر داشته برای اینکه بتونید ایده پردازی کنید و یه کارآفرین باشید.
به نظرم یکی از مهمترین عواملی که در واقع رو این قضیه میتونه اثرگذار باشه خانواده هستش. اینکه خانواده بتونه شرایطی رو برای کس برای فرزندش ایجاد بکنه، نه خیلی رفاه و نه خیلی محدودیت، که در واقع اون اجبار برای اون فرزند ایجاد بشه که باید رو پای خودش وایسه، باید یه تصمیمی بگیره، باید یه تیمی رو رهبری بکنه یا چند نفر رو بتونه براشون و مهمترنشون براش خود بزنه خط مشی بده.
بله.
این میتونه خیلی تاثیرگذار باشه که این تو خانواده ما بوده.
شما چطور خانم بسن زاده؟
قطعا بی تاثیر نیست. پدر و مادر بچه ها میتونن اولین الگویی باشن که توی خانواده میبینن و حالا نوع کسب و کاری که اونا دارن قطعا ایده میده به بچه ها در حد همون آرزوهای اولیه که برای شغل آیندهشون میکنن، قطعا بی تاثیر نیست. ولی فکر میکنم اینو باید در نظر داشته باشیم که روحیه کارآفرینی ویژگی شخصیتی هم هست، یعنی فقط محیطی که بچه ها توش بزرگ میشن تأثیر گذار نیست به تنهایی، البته که خیلی مهمه، ولی یه سری ویژگی های شخصیتی هم خود شخص باید داشته باشه.
بله. تو خانواده شما فرزندان دیگر هم کارآفرین هستند؟
به نوعی بله. من خواهرام البته تو حوزه تدریس کار میکنن، ولی اگه بخوام نگاه بکنم در کنار کارا و تجربه هایی که داشتن، بله تجربیاتی داشتن که به صورت در واقع یکم شخصی تر برای خودشون یه کاری انجام داده باشه.
شما چطور آقای دکتر؟
من متاسفانه نه، ولی در واقع تو برهه‌ای از زندگی برادرم ایشون نقش کارآفرینی رو داشتن، حالا بنا به دلایلی در واقع کنار گذاشتن و در واقع میگم، ولی خب خواهرام، هر سه تا خواهرم نه حوزه کارآفرینی نبودن.
بله. یکی از عزیزان پرسن که از دوستان بپرسن راز موفقیتشون رو چی میدونن. اول شما پاسخ بفرمایید.
من اول از همه توکل به خدا و واقعا اعتقادم هستش، و دوم فقط و فقط تلاش.
شما چطور خانم رستم زاده؟
فکر میکنم یکی از مهمترین عواملی که تأثیر میذاره توی مسیر کارآفرینی حمایتی هستش که افراد از خانوادهشون میبینن، چون مسیر کارآفرینی خودتون بهتر میدیدین اولش خیلی دست انداز داره و اگه که از نظر روحی و از نظر حتی مالی اون حمایت انجام نشه، ممکنه اون شخص نتونه ادامه بده به مسیرش. و در این حال فکر میکنم همونطور که گفتن پشت کار خیلی مهمه و مثبت نگاه کردن به قضیه، این در واقع عشق و علاقه به این که یه مسئله حل بشه و در واقع به پیروزی برسیم.
بله. شما چند در واقع حتما دیدید خیلی از کسانی که با شما هم کلاس بودن، چه دختر خانم ها چه آقا پسرها که با شما هم کلاس بودن، الان اما حالا کارآفرین که نیستند هیچی، خیلی کثیری از فارغ التحصیلان ما کسانی هستن که اصلا بیکار هستند و منتظر این هستند که به یک شکلی جذب یکی از ارگان های سازمان های دولتی بشند. نظر شما در ارتباط با اونها چیست؟
میگم به نظر من کاملا برمیگرده به روحیه اون شخص، یعنی نمیشه نسخه پیچید بگیم که کارآفرینی بهترین پیشه‌ای که یه نفر میتونه بر خودش در نظر بگیره، همه باید کارآفرین بشن، این مسئولیت اجتماعیه که همه باید به عهده بگیرن. نه، من با این صحبت موافق نیستم. خیلی فکر میکنم هر کس با توجه به ویژگی‌های شخصیتی که داره یه ایدئالایی برای خودش داره و بر اساس اونایی که مسیر زندگیشو میچینه.
منم با نظر خانم رستم زاده موافق هستم. یک جامعه نیاز به همه ارکانش داره و قرار بله. نیست همه یک مسیر رو برن. همونجوری که یک کارآفرین به کارمند نیاز داره، یک کارمند به کارآفرین نیاز داره و شغل‌های شرکت‌های خصوصی و دولتی و همدیگه نیازمند هستن و هر کدوم از افراد بهترین کاری که میتونن بکنن این که متناسب با روحیات و ویژگی های شخصی و توانایی هاشون اون چیزی رو که فکر میکنن بهتر هستن و همون رو انتخاب بکنن.
بله. خب آقای دکتر رونق، شما خدمت وظیفتون رو چیکار کردید؟
من از اون ابتدا که من در واقع درس میخوندم میگفتم انقدر درس میخونم که خدمت نرم. این یکی از دوباره آرزوهای من بودش و در واقع شکر خدا با حمایتی که شرکت‌های دانش‌بنیان انجام دادن و همچنین در واقع خب فعالیت های علمی که تو مقطع فوق لیسانس و دکترا انجام دادم و مقالاتی که بوده و ثبت اختراعی که در واقع وجود داشته، من تونستم از طرح نخبگی در واقع استفاده بکنم و همکنون من سرباز هستم و در این حال هم کار میکنم و در واقع یک پروژه رو در واقع تو بنیاد ملی نخبگان در واقع دارم انجام.
بله، پس همکنون سرباز هستی.
بله.
چند ماه خدمت کردی؟
ببینید تو این وادی که ما وارد میشیم چند ماه خدمتی معنی پیدا نمیکنه. من پروژه‌ای که تعریف شده
یه پروژه برای نخبگان تعریف میکنم. بله. یعنی پروژه رو انجام بدید و در
بله و دفاع بشه ازش و یعنی به یک نتیجه‌ای برسه، دفاع بشه، چندین مرجع بیان تایید بکنن که این کار انجام شده و حداقل مدت زمانی که تعریف شده 14 ماه هستش به انضمام 2 ماه آموزش، که من آموزشیم رو در واقع تابستون سال 92 تا آموزشیم رو رفتم. بله، الان دارم پروژه هم دیگه آخرش هست. انشالله بردی بهش تمام.
انشالله. خیلی خوب، حالا شما سرکار خانم سال 90 فارغ التحصیل شدید و در واقع بعد از فارغ التحصیلی چقدر طول کشید تا اینکه اصلا تو فکر این شرکت بیفتید، تو فکر این کار بیفتید و اینها؟ یعنی آیا بیزینس های مختلف دیگری یا کارهای مختلف دیگری رو تجربه کردید یا خیر؟
همونطور که ابتدای صحبتمون اشاره کردم، ما به حالت پروژه تحقیقاتی و سفارشی برای دوتا شرکت فعالیتمون رو قبل از ثبت شرکت خودمون شروع کرده بودیم.
خب این نه، این بعد از فارغ التحصیلی
نه تونه؟ این دقیقا از سال دوم دوره ارشد من هستش. یعنی ما هنوز فارغ التحصیل
سال 88-89 درسته؟
89 بله
89. خب.
هنوز فارغ التحصیل نشده بودیم که خب. فعالیتمون رو شروع کردیم.
خب.
و عرض کردم چون در مسیر شراکت، حالا نمیشه گفت شراکت، حتی در حد همون پروژه تحقیقاتی خیلی تعامل خوبی با اون شرکت ها نداشتیم و دیگه محصولمون آماده برای ارائه بود، تصمیم گرفتیم که شرکت خودمون رو تأسیس بکنیم.
خب من ببینید الان من متوجه نشدم این محصولی که میفرمایید که ما میخواستیم آماده کنیم و اینا یعنی چی؟ یعنی سال دومی که شما در واقع داشتید ارشد رو میخوندید، اون سال اومده بودید یه کارگاهی رو برای خودتون تعریف کرده بودید؟
کارگاه برای کار آزمایشگاهی و اینا منظورتونه؟
کلا شما میفرمایید که ما محصولی داشتیم که بله. با اون دو تا شرکت به نتیجه نرسیدیم.
بله، خب با هر دو تا شرکتی که ما فعالیت داشتیم
نمونه محصول داشتیم یا نه یه خط تولیدی داشتید؟
نه، نمونه محصول در مرحله اول که پروژه فاز تحقیقاتی داشت.
خب
بعد از اینکه فاز تحقیقاتی انجام شد، ما شروع کردیم به نمونه‌های آزمایشگاهی. بله، یکی از شرکت‌های همون شرکت اولی که باهاشون در واقع فعالیتمون رو شروع کردیم، یه فضایی در اختیار ما قرار دادن برای اینکه فعالیتمون رو انجام بدیم.
پس اون شرکت با شما اومد وارد بحث شد و گفتش که بیا نمونه آزمایشگاهیتون رو همینجا شروع کنید.
بله،
خب یه فضایی در اختیار شما بود.
یه فضایی در اختیار ما گذاشتن و ما در واقع شروع کردیم نمونه های کوچیک‌تر رو در واقع در حد سمپل های آزمایشگاهی تهیه کردن و حالا دیگه به مرحله رسیده بودیم که باید اسکلاپ میکردیم، یعنی باید نمونه بزرگتری و در واقع در سطح صنعتی تست میکردیم، نیاز به تجهیز تولید داشتیم و از طرف دیگه مشتریام نیاز به شناختن یه شخصیت حقوقی داشتن، چون حالا بعداً اگه توضیح بدم ما بیزنسمون بی تو بی هست و عمده مشتریان ما کارخانجات هستن و بخش صنعتی هست.
بله، خیلی خوب. از روز اول این ماهی که شما میفهمید شما به آقای رونق هستید؟
بله.
یعنی هر دو بزرگوار با هم دیگه فقط همین دو بزرگوار بودید که این کار رو انجام میدادید؟
یک تیم تشکیل دادیم ما به عنوان هسته و برای تحقیقاتمون از چند نفر از دوستانمون دعوت کردیم که تو بخش تحقیقاتی وارد کار بشن و به ما کمک بکنن. توی هر مرحله از این سری از دوستان کمک میگرفتیم که به ما کمک بکنن و در واقع تو همون سال دوم ارشد در واقع ما با اون شرکت همکاریمون رو شروع کردیم همزمان که رفتیم جلوتر، ادامه همکاری انجام نشده بود دیگه، ارشد تموم شده بود، من وارد مقطع بعدی شده بودم و در واقع نیاز داشتیم که این محصول وارد بشه و اونجا خودمون شرکت رو زدیم. ولی متناسب با اینکه هر مقطعی میخواد از این محصول درایو بشه و ایجاد بشه، یه سری از دوستان اومدن به ما کمک کردن.
بله،
که اینم دقیقاً انتخاب می‌کردیم که الان برای این مرحله چه کسانی در واقع بعد میتونن بهترین کمک.
چند نفر
یه توضیح بخوام بدم، برای ثبت شرکتمون ما نیاز به در کنار تیم فنی که داشتیم نیاز به یه سری تیم مدیریتی و اجرایی هم داشتیم. بله. ما تیمی که تشکیل دادیم در ابتدا 4 نفر از اصلی شرکت بودن.
آره، ولی معمولا ببخشید آقا من عرض میکنم محضرتون جسارت، اما معمولا برای ورود به این که حالا یک شرکتی رو ثبت کنند، این چیزی که الان عرف شده و سالیان سال هستش این اتفاق داره میفته برای روزنامه رسمی و اینها، شما دارین میفرمایین دیگه نیاز نیستش که آدم بیاد دنبال آدمهایی بگرد که واقعا قرار هستش که تو این شرکت باشند. یه اسامی سوری که حتی شخصیت هستن، شخصیت حقیقی هستند، اما به هر شکل در کنار ما میان، اسامیشون رو میذاریم، حالا یه نفر خانوادهش رو میذاریم، یه نفر کسی آشناهاش رو میذاره و این کار. شما این کار رو نکردید؟
نه، ما در واقع برای شروع فعالیتمون به سرمایه هم احتیاج داشتیم.
خب،
یعنی صرف ایده و صرف دانش فنیه نمیتونست باعث بشه ما تولید بکنیم.
خب،
در واقع شرکایی که دعوت کرده بودیم تقاضامون این بود که از نظر بحث مدیریتی و مالی ما رو حمایت بکنن، که البته اگه برسیم به بخش بعدی صحبتمون من میتونم توضیح بدم که بعدن تو ساختار شرکتمون هم تغییراتی داشتیم به خاطر اینکه این تیم اونقدر نتونست با هم تعامل خوبی داشته باشه.
خیلی خوب، من یه سوالی برام پیش اومد، اینکه شما به هر شکل در فاز تحقیقاتی که داشتید برای کار خودتون، خب خیلی از ماها دانشجو بودیم و حالا میرفتیم سر کلاس و برمیگشتیم، خب ولی چجوری شدش که یه دفعه‌ای این اتفاق برای شما افتاد که به یک شرکتی وصل بشید، با 2 شرکت قرارداد ببندید، بیایید نمونه آزمایشگاهی رو تحویل بدید؟ این اتفاقه رو دوست دارم بدونم. البته ما زیاد وقت نداریم، در حد 3 دقیقه میخوام این اتفاقه رو بدونم. میدونم که طولانی تر میشه بحث ما، ولی بعد از ساعت 12:10 ما ادامه خواهیم داد بحث. 7-8-10 دقیقه اون وسط یه آنتراکی ما به شما دو بزرگوار میدیم و من هستم تنها با شنوندای عزیزمون، که اونجا هم شما حالا با هم دیگه یه مشورتی کنید که بهتر ما بتونیم در خدمت شما و شنونده ها باشیم. اما چی شدش؟ ما راحت کیفمون رو گرفتیم رفتیم سر کلاس و برگشتیم دیگه. این وسط چه اتفاقی میفته که وصل میشیم به 2 شرکت و 2 نفر با هم دیگه مچ میشیم که با اون 2 شرکت بیایم کار کنیم؟ بلکه شرکت ها اینقدر به ما اطمینان میکنه، میگه آقا بیا من فضا هم بهت میدم، بیا نمونه آزمایشگاهی تو اینجا کار کن.
خب ببینید، یکی از اون شرکت هایی که در واقع این فضا رو به ما میده، شرکت اول شرکتی بوده که من 3 سال باهاشون در ارتباط بودم، توی یه بخش تجهیزات آزمایشگاهی بودن، مواد توزیع، مواد واردات، مواد آزمایشگاهی. و در واقع اون شرکت وارد یک فضای تولیدی شده بود، یک محصولی برای فضاهای درمانی. که من باهاشون ارتباط داشتم و در واقع دیدم که توی کارخانجات داروسازی نیاز به این محصولی که الان ما داریم وجود داره. و در این حال خیلی مشکلات داره این محصول به دلیل عدم آگاهی. از طرف دیگه خودم هم دوست داشتم یک کاری رو شروع بکنم، از همون دوران کودکی به وجود می اومد که این رو در واقع دیدم خب یک چیزی مهیا هستش. با اون شرکت صحبت کردیم، ما گفتیم ما میتونیم این کار رو، مشکل رو برطرف بکنیم، از همون داروسازی که در واقع بود و اون شرکتی که باهاشون همکاری میکرد. و در واقع این شد که با خانم مهندس رستم‌زاده در میون گذاشتیم و در واقع مطالعات بازار شروع شد که آیا واقعا این محصول میتونه خوب باشه یا نه، این شرکت میتونه به ما کمک بکنه، ما چه پیش نیازهای اولیه ای رو داریم. و از اونجا بودش که در واقع این حسه شکل گرفت.
پس یه سبقه 3 ساله همکاری با یک شرکتی رو شما داشتید؟
من در کنار درسم به صورت پاره وقت باهاشون همکاری میکردم.
این همکاری باعث شد که به شما اطمینان کنن؟
بله،
یعنی همکاری.
بله، و برادر من هم تو اون شرکت در واقع سهیم بودش.
پس به این نتیجه میرسیم که دانشجوی ما اگر که قرار باشه که از وارد فضای کار بشه در کنار درسش، به یک شکلی شاید شرط لازم این هستش که یک ارتباطاتی داشته باشه دیگه.
بله، همچنین من حتی خیلی تلاش میکردم قبل از دوره،
یعنی خود شرکت ها نمیان مراجعه کنم به دانشگاه بگن که آقا من یک سری دانشجوی نخبه رو میخوام که با من همکاری کنن.
خیلی به ندرت این اتفاق.
شما دیدی تا حالا همچین کاری رو؟
من خودم نه، من ندیدم، ولی نمیشه قانون کلی داد. ولی میگم من از همون دوران لیسانس هم دنبال این بودم که با اساتیدی که فعالیت صنعتی در واقع دارن، حتی جلوتر از دوره کارآموزی، برم تو شرکت‌های مختلف باهاشون ارتباط بگیرم، کار یاد بگیرم، ایده بگیرم و در واقع نه.
خیلی خوب، من فضایی از شما میخوام. الان به ساعت 12 داریم نزدیک میشیم و راست ساعت 12 ما یک قرار عاشقانه با شنوندگان عزیز و گرانقدرمون داریم.